سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کنفرانسی که در شهر ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره‌های سیاسی افغان به شمول مخالفین حکومت طالبان به خاطر بحث روی مسائل آینده افغانستان برگزار شده امروز هم ادامه دارد. این کنفرانس که هدف آن ایجاد یک موقف واحد سیاسی ایمان شده تا فردا 7 سپتامبر ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش‌ها 3 نهاد بین‌المللی تحقیقاتی اتریش به همکاری سفارت افغانستان در ویانا از این کنفرانس میزبانی می‌کنند. طالبان گفتند آنهایی که در این کنفرانس اشتراک دارند کسانی نیستند که تصمیم آنها به خیر افغانستان باشد. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان وضعیت خبرنگاران را در این کشور نگران کننده خواند. سفارت آمریکا در توییترش نوشته که خبرنگاران در افغانستان با تهدیدهای روزافزون، آزار و اذیت و رفتار نامناسب فیزیکی از سوی طالبان روبرو هستند. سفارت آمریکا در افغانستان همچنان نقش خبرنگاران و آزادی بیان را برای دموکراسی بسیار با اهمیت خوانده، گفته که از کار خستگی ناپذیر آنها حمایت می کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میدادی، صدها رسانه در افغانستان بسته شده، هزاران کارمند رسانه‌ای و خبرنگاران از وظایفشان برکنار و یا مجبور به ترک این کشور شده. ده ها پناهجوی افغان در ژاپن به خاطر عدم حمایت حکومت آن کشور مجبور شدند تا دوباره به افغانستان برگردند. آنها پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان به ژاپن فرار کرده بودند. بر اساس گزارش کویدو، خبرگزاری ژاپن از جمله 169 افغانی که به آن کشور پناه برده بودند، 58 تن آنها دوباره به افغانستان برگشتند. در گزارش گفته شده که 7 پناهجوی دیگر پیش از این از ژاپن به آمریکا و بریتانیا رفته درخواست پناهندگی دادند. این افغان‌ها در سفارت و یا در اداره همکاری‌های بین‌المللی ژاپن کار می‌کردند. در این حال بخش شرق میانه وزارت خارجه ژاپن گفته هیچ افغان را تشویق نکرده تا دوباره به افغانستان برگردد و در یک سال گذشته از پناهجویان افغان حمایت کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف برای افغانستان میگوید که آنها در یک هفته گذشته 1,200,000 کودک زیر سن 5 سال را در 25 ولایت افغانستان واکسین سرخکان کردند. اداره یونیسف دیروز در توییتر خود همچنان نوشته که در این کمپاین سازمان صحی جهان یا WHO نیز با آنها کمک کرده. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، از ماه جنوری امسال تا ماه آگوست 56,000 مورد مثبت بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و در همین مدت 367 کودک افغان در اثر بیماری سرخکان جانهایشان را از دست دادند. به گفته سازمان ملل متحد، در حال حاضر 11 میلیون کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه جدی روبروند و سرخکان جان بسیاری از این کودکان را تهدید می کند. به سلسله بازی های جام آسیایی فوتبال زیر سن 20 سال، تیم ملی فوتبال افغانستان امروز با تیم عمان مسابقه می دهد. این بازی امروز ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم زیر سن 20 سال افغانستان روز چهارشنبه در بازی نخستش در برابر تیم تایلند 3-0 شکست خورد. در این رقابت ها که روز چهارشنبه 14 سپتامبر آغاز شد، تیم فوتبال افغانستان در برابر تیم های تایلند، عمان و فیلیپین مسابقه می دهد. شی جین پنگ رئیس جمهور چین در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد جنگ مسکو در اوکراین ابراز نگرانی کرده. پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، این نخستین بار است که رهبران این دو کشور با هم ملاقات میکنند. شی جین پنگ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر سمرقند در ازبکستان با هم ملاقات کردند. در این حال جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید میگوید که چین باید تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین را محکوم کند. قصر سفید آمریکا 600 میلیون دلار کمک اضافی نظامی با اوکراین را اعلام کرد. در یادداشت دیروز قصر سفید گفته شده که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اختیارات خود که به او اجازه انتقال تسلیحات از ذخایر ایالات متحده آمریکا را می‌دهد استفاده خواهد کرد. قصر سفید در بیانیه گفته که این کمک ها شامل تجهیزات، خدمات و همچنین آموزش است، اما جزئیات بیشتر را در مورد انواع اسلحه ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز به قول از منابعی که از افشای نامشان خودداری شده چون اجازه صحبت با رسانه ها را نداشتند گفته، انتظار می رود که این بسته کمک ها حاوی مهمات از جمله سیستم های راکتی با تحرک بالای هایمرس باشد. واشنگتن از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 15.1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین ارسال کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک روز پس از بازدید از یک شهر در منطقه خارکیف در شمال شرق این کشور که اخیراً توسط نیروهای اوکراینی آزاد شده گفته که دیروز یک قبر دستجمعی در شهر ایزوم پیدا شده است. زلنسکی جزئیات بیشتر را در مورد تعداد اجساد پیدا شده ارائه نکرده، اما اولگ کوتنکو کمیشنر اوکراینی افراد ناپدید شده در شرایط خاص به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که 20 تا 25 جسد از ساکر اوکراینی در یک قبر دستجمعی پیدا شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان در سخنرانی شبانه دیروز خود بر لزوم پیشرفت مذاکرات با شرکای این کشور در مورد سیستم‌های دفاع هوایی تاکید کرده و از جامعه بین‌المللی خواسته تا با واکنش سخت و اصولی به حملات اخیر روسیه به زیربناهای اوکراین پاسخ دهد. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، کنفرانس در ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره های سیاسی افغان به شمول مخالفین حکومت طالبان با دیدگاه های متفاوت روی مسائل آینده افغانستان دایر شده. این کنفرانس تا فردا ادامه خواهد داشت. هدف کنفرانس ایجاد یک موقف واحد سیاسی انمان شده. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنفرانس دیروز پنجشنبه به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بیش از 30 تن چهره های سیاسی و مخالف طالبان به طور حضوری و مجازی اشتراک کرده بودند. این اولین کنفرانسی است که پس از حاکمیت طالبان برگزار و درباره آینده افغانستان بحث می شود. علاوه بر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت، زلمه رسول و دادفر رنگین آسپانتا وزیران خارجه پی شین، فوزیه کوفی، شکریه بارگزی، میرایدر افضلی و شاهگل رضایی اعضای سابق ولسی جرگه از جمله اشتراک کنندگان این کنفرانس هستند. میرایدر افضلی مسئول کمیسیون دفاعی ولسی جرگه پیشین افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی که پس از سخنرانی افتتاحیه اشتراک کنندگان در پنج هیئت مباحثاتی تقسیم شده و هیئت‌ها روی مسائل گوناگون صحبت میکنند.
مواردی که در پنل بحث میشه در مورد ناامنی های داخلی و منطقه‌ای از خطر افزایش تروریسم از در افغانستان، جرایم جنگی، مسائل کمک های بشر دوستانه، فوقات اخیری که در یک سال گذشته در افغانستان رخ داده، اجماع منطقوی و اجماع ملی به خاطر بیرون رفت از وضعیت موجوده، در کل روی این موضوعات بحث میشه.
او گفت جزئیات بیشتر این کنفرانس در یک نشست خبری ارائه خواهد شد و در پایان کنفرانس سه روزه قرار است اعلامیه مشترک هم صادر گردد. فوزیه کوفی عضو پارلمان پیشین، سیاستمدار و فعال حقوق زن، از اشتراک کنندگان دیگر این کنفرانس است. او پیش از آغاز کنفرانس به رادیو آزادی گفت مهمترین اجندای کنفرانس ایجاد تفاهم میان گروه های سیاسی، فعالان مدنی، خبرنگاران و زنان درباره آینده افغانستان است.
افغانستان در یک وضعیت قرار دارد که متاسفانه از هیچ لحاظ در مطابقت با معیارهای جهانی و معیارهای بشری مردم افغانستان زندگی ندارند. از فقر گرفته تا به بحران حقوق بشری، تا به بحران بشری، تا به ناامنی، تا به قتل‌هایی که صورت می‌گیرد، تا به هویت، بحران هویتی که کشور ما در او به سر می‌برد، ضرورت به ایجاد تفاهم دارد.
او افزود که مردم باید جدا از همه تعلقات خود، آنچه در کشور می‌گذرد، تفاهم داشته باشند و بر این اساس بستر را برای آینده ایجاد کنند. سه نهاد تحقیقاتی بین‌المللی اتریش به همکاری سفارت افغانستان در ویانا مشترکاً میزبانی این کنفرانس را به عهده دارند. نمایندگان این سه نهاد تحقیقاتی در کنفرانس اشتراک دارند، ولی منابع رسانه‌ای از اشتراک نمایندگان کشورهای اروپایی مشمول جرمنی نیز خبر دادند. اما طالبان کنفرانس ویانا را مؤثر نخوانده و آن را بر ضد مردم افغانستان میدانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
چهره های کجا جمع میشن همه چهره های شناخته شده و امتحان دادگی ها هستند که افغان ها آنها را میشناسن، کارکرد هایشان را، اعمال 20 ساله و بگراوندشان را با خود دارن. از یکی آنها هم نه کدام توقع دیده میشه و نه هم امید ازی دیده میشه که به خیر افغانستان کدام تصمیم را بگیرن.
شماری از چهره های سیاسی و مخالفین طالبان در خارج از کشور در زمان کنفرانس را برگزار میکنند که جامعه بین المللی حکومت طالبان را اما شمول نمیداند. طالبان حقوق بشری به شمول حقوق دختران و زنان را رعایت نمیکنند و مهمتر از آن، تا کنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. کنفرانس در عقب دروازه های بسته برگزار شده است.
در گزارش همکارم شنیدید که کنفرانسی در ویانا پایتخت اتریش به اشتراک چهره های سیاسی افغان دایر شده. شرکت کنندگان این نشست در پی چه هدفی هستند؟ مقیم نایب این سوال را در آغاز صحبت از شفیق همدرد، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم امریکا پرسیده.
من فکر میکنم که هدف همچو نشست ها و کسایی که همچو نشست ها را برگزار میکنند این است که توجه جهانیان را به خود جلب کنند و او موقف که در قبل اینا داشتند تقریبا در 40 سال گذشته در سیاست های مختلف کشور اینا دخیل بودند، اینا میخواهند که باز هم با توجه به همچون نشست ها توجه جهانیان را به خود جلب کنند.
همدرد صاحب، اگر بگویید تصامیم آنها تا چه حد تاثیرگذار است؟
من فکر میکنم که تأثیرات ژرف و عمیق نخواهد داشت. تنها سیاسون و کسایی که در همچون نشست ها شرکت میکنن ای است که خب توجه جهان را به خود جلب کنن. تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان از اینا حمایت نکنن، من فکر نمیکنم که همچون نشست ها تأثیر و بعضی مسائل دیگه پشت سر خود داشته باشه.
به نظر شما امکان صلح و جنگ با طالبان تا چی حد است؟
کسایی که میخواست با طالبان جنگ کنه در 20 سال گذشته با طالبان جنگیدن، لیکن در این شرایط یک مرحله خاصی آمد و ما دیدیم که به اساس یک توافق خب طالبان به سر قدرت آمدن و سیاسیون گذشته و حکومت قبلی و مسئولین برجسته قبلی و مسئولین احزاب سیاسی کنار زده شده. من فکر میکنم تا که حمایت جهانی و منطقوی اینا با خود نداشته باشن، من فکر نمیکنم که اینا در جبهات جنگ کدام پیروزی خاصی را هم داشته باشن.
مصاحبه با شفیق همدرد، کارشناس امور سیاسی افغان مقیم امریکا را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما قبل از آن در گزارش همکارم که با صدای یک باشنده نیمروز آغاز میشود میشنوید که باشندگان نیمروز از توقف کار پروژه های زیربنایی و نیمه کاره در آن ولایت شکایت دارند. میگویند که با این موضوع برایشان مشکلات آفریده است.
ما در مسیر را که میخواسته به این طرف زرنج مریض داشتم، در این راه مریض خود از دست داد.
حادثه 4 ماه قبل به علت خرابی سرکا برای همیش در ذهن امید عقد شده. امید 32 ساله میگوید که در مسیر چخانسور زرنج روان بود که ناگهان موترش در پلچک نیمه کار چپه شد و در نتیجه همسر و فرزند 3 سالش جان دادند.
خانم و اولاد خود از دست داده به خاطر خراب بودن سرک. اگه این راه این مسیر خوب می بود، ما اولاد خود خانم خود از دست نمی داده.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است:
خواهش داره که سرک بر ما جور کنه که ما در مسیر علاف نشیم.
محسن، یک باشنده محلی، هم میگوین که توقف کار اکثر پروژه های زیربنایی در بیش از 1 سال از بازگشت طالبان به قدرت برای مردم مشکل آفریده.
پروژه ها و سرک هایی که نیمه کاره مانده مشکلات زیادی را به مردم ولایت نیمروز به بار آورده. چی به دکاندارها، چی به تجارها، چی به مردم که در ولسوالی ها زندگی میکنه، به تمامی مردم مشکلات را به بار آورده که هیچ کس نمیتونه به موقع یا مواد خوراکی خور یا موادی که به خاطر دکان و یا به خاطر تجارت خود خرید کرده بتانه به موقع به جای برسانه.
غلام رسول فعال مدنی نیمروز گفت که در کنار کار بازسازی سرکا، برخ از پروژه های مهم دیگر مثل بازسازی ساختمان شفاخانه ولایتی هم نیمه تمام باقی مانده.
تعمیر فعلی شفاخانه هم که شما میفهمین اصلا گنجایش مریضا را نداره. شهر زرنج به یک شفاخانه با تعمیر بزرگتر نیاز داره تا خدمات بهتری به مریضان ارائه شود. یکی دیگه از این پروژه های بزرگ و مهم پل سرشیل است که ولسوالی کنگ به مرکز زرنج وصل میکنه که کار این پروژه هم متوقف است. مردم ولسوالی کنگ با مشکلات زیاد دچار میشن تا اینکه به مرکز میرسن، بخصوص در فصل زمستان که آب دریا هلمند به طرف این ولسوالی جریان پیدا میکنه.
مولا محمد مقصود اجمل سرپرست ریاست فوایدام طالبان در نیمروز است. او به سوالای رادیو آزادی در مورد مشکلات مردم در بخش پروژه های ناتمام پاسخ نداد، اما نسخه از آنچه گزارش سالانش خوانده را از طریق واتساپ فرستاد. در این گزارش اداره فوایدام طالبان از پاکاری و ترمیم برخ سرک ها یاد شده، مثل سرک القوی شهر زرنج، ترمیم و پاکاری شارای زرنج دلارام، پاکاری سرک پل ابریشم و ولسوالی چاربرجک. اما برخی از باشندگان نیمروز میگویند که آنان گزارش نه بلکه اقدام عملی میخواهند برای رفع مشکلات اساسیشان.
ما روی کاغذ ما یا نمایشی تنها به افتتاح از باید اکتفا نشه. ما زیاد پروژه را در اینجا خود باشاید استیم که افتتاح شد متاسفانه که فعال روی ازو کار نشد. خواهشمند استیم که روی پلچک سازی کار کنن، توجه بیشتر ما میخوایم که در این بخش کار کنن.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه فرهنگی مجله آزادی، امیدوارم که در فضای پر از آرامش شنونده ما بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. زندگی در گذر است و آنچه که از ما به جا میماند همان انسان دوستی و محبت با یک دیگر است. با آرزوی این که دلهایتان پر از محبت باشد، مطالب و داشته های این شماره را به معرفی میگیریم. در این شماره اینها را داریم: نگاهی به زندگی ملکه الیزابت که هفته گذشته با این جهان وداع کرد.
ملکه الیزابت دوم الکساندرا ماری وینزر در 21 اپریل 1926 در میفر لندن زاده شد.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از صادق عصیان شاعر معاصر به صدای خودش:
هرچی آسان است اما بی تو بودن مشکل است، صبر و طاقت نیز ناممکن ترین کار دل است.
سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا جلال الدین بلخی. یادی از قاسم افغان آن استاد موسیقی خرابات کابل.
و ای غزل از حافظ را برگزید و هنرمندانه با موسیقی ادا کرد که مورد تحسین همگان من جمله امیر قرار گرفت و بخشش هم دریافت نمود.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. موسیقی مسنترین و مالک درازترین سال پادشاهی در جهان که هفته قبل درگذشت، ملکه الیزابت دوم بعد از 70 سال سلطنت و حکم روایی در سن 96 سالگی با این دنیا وداع کرد. و باور آگاهان، الیزابت دوم این بانوی کار کشته خانمی با سیاست تا حدودی مرموز و با دیدگاهی ویژه خود را مکلف در حفظ رسوم و عنعنات نیاکان می دانست و گویا خود را پادشاه متعادل می پنداشت و شماری دوام 7 دهه سلطنت او را نیز برخواسته از این سیاست او می دانند. شرح بیشتر موضوع را همکارم رویا معدومی برای شما ارائه می کند.
ملکه الیزابت دوم الکساندرا ماری وینزر در 21 اپریل 1926 در میفر لندن زاده شد و در سال 1952 زمانی که 25 سال عمر داشت، پس از درگذشت پدرش جورج ششم که نامش آلبرت بود، در فبروری سال 1952 به سلطنت رسید و در جون سال 1953 مراسم تاجگذاری وی صورت گرفت. او طولانی ترین دوره فرمان روایی و درازترین عمر را در بین حکمرانان بریتانیا و جهان و طولانی ترین دوره سلطنت را بین ملکه های سلطنتی و حاکمان زن جهان داشته و پیرترین رهبر در جهان و قدیمی ترین پادشاه جهان بود. وی همچنین رئیس عالی کلیسای انگلستان و مدافع ایمان در برخی از کشورهای قلمروش نیز بود. سلطنت الیزابت دوم در حال آغاز شد که جنگ جهانی دوم خسارات زیادی برای بریتانیا به بار آورده بود. تا پایان آن جنگ میزان قروز آن کشور به 22 میلیارد دلار می رسید. الیزابت افزون بر بریتانیا، کانادا و نیوزلند پادشاه و ملکه 12 کشور دیگر در جهان بود که این حکم روایی به یگانه پسرش انتقال یافت. الیزابت دوم در سن 25 سالگی، یعنی تنها 4 سال پس از ازدواجش، در جریان سفر به کینیا از مرگ پدرش مطلع شد. مراسم تاجگذاری او یک سال بعد در سال 1953 برگزار شد و نزدیک به 20 میلیون بریتانیایی شاهد آن بودند. چارلز پسر وی که 74 سال عمر دارد جانشین وی شده است. چارلز سوم در قصر باکینگهام متولد شد و اولین نواسه جورج ششم است. نام برده بعد از گرفتن لسانس هنر از کالج ترینیتی در کمبریج از سالهای 1971 تا 1976 در نیروی دریایی و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان خدمت کرد. همسر چارلز، کاترین، نیز عنوان تازه‌ای خواهد داشت و این عنوان ملکه همنشین خواهد بود. ملکه همنشین یا ملکه همسر عنوان است که برای همسر پادشاه به کار می رود. چارلز در حدود 24 ساعت اول پس از درگذشت مادرش رسما خود را به عنوان پادشاه اعلام کرد. این امر در کاخ سنت جیمز در لندن در برابر نهاد تشریفاتی موسوم به شورای جلوس اتفاق می افتد. این شورا متشکل است از شورای خصوصی، گروهی و نمایندگان ارشد پارلمان فیلی و سابق و اعضای از مجلس اعیان و همچنین کارمندان ارشد دولت، کمیساریای ارشد کشورهای مشترک المنافع و شهردار لندن است. پس از تاجگذاری، ملکه انگلیس به ریاست 7 کشور مشترک المنافع هم رسید. این کشورها بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، پاکستان، و سریلانکا هستند. پس از استقلال ایرلند در سال 1922 ملکه اولین حاکم بریتانیا بود که در سال 2011 به ایرلند سفر کرد. در 7 دهه سلطنت ملکه الیزابت دوم کرسی صدارت از وینستون چرچل شروع و آخرین آن خانم لیز تراس که ملکه 2 روز قبل از وفاتش به جای بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا تعیین کرد پیش برده می شود. در 900 سال گذشته تشریفات تاجگذاری در کلیسای وستمنستر انجام شده است. ویلیام فاتح نخستین پادشاهی بود که در آنجا تاجگذاری کرد و چارلز 40مین پادشاه است که در اینجا تاج به سر خواهد نهاد و او پادشاه و رئیس 15 کشور در محدوده کشورهای مشترک المنافع از جمله بریتانیا است. سایر کشورها عبارتند از استرالیا، کانادا، نیوزلند، آنتیگوا و باربودا، باهاما، بلیز، گرنادا، جامائیکا، پاپوا، گیننو، سنت لوسیا، جزایر سلیمان، سنت کیتس و انویس و سنت وینست و گرنادینز. او همچنین در شمار از قلمروهای خارجی متعلق به بریتانیا، استرالیا و نیوزلند که مشترک المنافع نیستند مانند جبل طارق، جزایر فالکلند، برمودا و جزایر کیمن به عنوان رئیس کشور به رسمیت شناخته می شود. ثروت ملکه سابق انگلیس شامل 2 دسته اموال شخصی و اموال سلطنتی می شد. دارایی های شخصی وی بین 300 تا 500 میلیون پوند برآورد شده، اما ارزش اموال سلطنتی تحت اداره او مجموعاً به نزدیک 90 میلیارد دلار می رسد که کاخها و جواهرات سلطنتی از جمله آنها هستند. دارایی های سلطنتی او نیز شامل کاخها و جواهرات است که 140 قطع جواهرات سلطنتی به ارزش 4 میلیارد دلار نیز نسل به نسل به وارث بعدی منتقل می شوند و املاک سلطنتی از جمله 263 هزار هکتار زمین کشاورزی است که سالانه 400 میلیون دلار عایدات دارند. بالاخره الیزابت دوم پادشاه حدود بیشتر از 15 کشور در قاره های جداگانه در 8 سپتامبر 2022 به عمر 96 سالگی در قلعه بالمورال ابردین شایر انگلستان درگذشت و این همه مال و منال به چارلز سوم یگانه پسرش منتقل شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نگاهی بود به زندگی ملکه الیزابت دوم که هفته گذشته درگذشت. در این هفته نیز 2 جالب آموزنده داریم. اولی حکمت خلقت، دومی بخیلی در طبابت. نخست حکمت خلقت. هزاران نو زندجانی را که در روی زمین میبینید هیچ کدام بیهوده آفریده نشدند. ممکن است هنگام بلند کردن خشت، سنگ یا چوب در زیر زمین نمناک با موجودات کوچک به نام خرک مواجه شوید. سپس از خود بپرسید که چرا این موجودات عجیب و غریب خلق شده و نقش آنها در طبیعت چیست؟ این موجودات تنها سخت پوستانی هستند که در خشکی زندگی می کنند و وظیفه آنها حذف فلزات سنگین مضر برای انسان از خاک مانند جیوه، کادمیوم و سرب از زمین است که این فلزات به شدت برای انسان مضر هستند. ریختن سلول های الکتریکی، بقایای وسایل الکترونیکی، لامپ های فلورسنت مقرون به صرفه و بسیاری از ضایعات سنتی در طبیعت و ذخیره نکردن آنها باعث آلودگی خاک، سطح آب و مواد غذایی به فلزات سنگین سرطانزا می شود. این خرک ها و ده ها موجودات دیگر به پاکسازی خاک و سفره های زیرزمینی کمک می کنند و ما بار دیگر به حکمت در خلقت را تایید می کنیم، زیرا هیچ چیز بیهوده آفریده نشده است. جالب دوم، بخیلی در طبابت. خاطره ای از یک دکتر کهنسال. دکتری می گفت وقتی به دهلیز اتاق عاجل رسیدم دیگر از حال رفته بودم و پیوسته با فریاد از دیگران می پرسیدم کجاست پسرم، کجاست پسرم. دکتران این شفاخانه که مرا می شناختند که یک زمانی دکتر مشهور جراحی این شفاخانه بودم، با محبت گفتند که استاد تشویش نکن، همین لحظه پسرت را به اتاق عاجل بردند و تا لحظات بعد عملیات او آغاز می شود. من هم پافشاری کردم که مرا اجازه دهید به اتاق عملیات بروم و روند عملیات را از نزدیک ببینم. نسبت احترامی که به من داشتن مرا اجازه دادن و بعد از پوشیدن لباس داخل اتاق شدم. دو نفر از دکتران جراحی که زمانی شاگردان من بودند تلاش می کردند تا جلو خونریزی مغزی پسرم را بگیرند، اما هر بار تلاششان ناکام می شد، چون من مهارتی را که با آن می توان شریان خون دهنده مغزی را مهار کرد با آنها آموزش نداده بودم. زیرا آن وقت فکر می کردم دیگر بین من و شاگردان من کدام تفاوتی باقی نمی ماند و من موقف خود را آرام آرام از دست خواهم داد. امروز که چشمهایم ضعیف شده بود، دستهایم نیز لرزه پیدا کرده بود، دیگر کاری از من ساخته نبود. پسرم به همان مهارت نیاز داشت تا زنده بماند. اگر به عنوان یک دکتر جراح روزی بار دیگر جوان شوم، قسم می خورم که هرچی امروز بیاموزم فردا برای دیگران آموزش خواهم داد. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دکلمه پارچه شعری داریم از محمد صادق عصیان، شاعر بلخی، که برای ما ارزانی فرموده. این دکلمه خوب شاعر به صدای خودش را با هم می شنویم.
هرچه آسان است اما بی تو بودن مشکل است، صبر و طاقت نیز ناممکن ترین کار دل است. فکر می کردم نبودت را تحمل می کنم، حال می دانم که این خواب و خیال باطل است. دل همان دیوانه سودایی و سربر هواست، هرچه می کوشم فراموشت کند بی حاصل است. تو هنوز آن فصل بارانی و سبز و روشنی، چشم و ابرو و لبت رنگین کمان کامل است. اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، اینک ای دریای پرپهنا ولی توفانیم، قایق گمگشته در جستجوی ساحل است. قایق گمگشته در جستجوی ساحل است.
چه شعری بود از صادق عصیان، شاعر معاصر به صدای خودش.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شش دفتر مثنوی این شهکار پرمحتوای حضرت مولانای بلخ را شماری از ما مکمل یا هم داستانهای منظوم مندرج آن را در پراگندگی خوانده ایم. اینکه در مورد مولانای بلخ علامه اقبال گفته که من چگویم وصف آن عالی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب، و یا شیخ بهایی فرمود مثنوی قرآن شعر پارسی است. در بیان مقام و عظمت علمی مثنوی معنوی، عارفان اسلامی از سببی آن را به قرآن فارسی تعبیر می کنند که بعضی از مسائل کلی قرآن را بیان کرده است. الحق که این شهکار ادبی را هر باری که می خوانی به تازگی های معنایی و اهداف برازنده فلسفی و دینی و عرفانی آن گواه می شوی. هفته قبل نوشته مشرح و ایضاحی از استاد محترم پوهان عبدالقیوم قویم با عنوان مثنوی معنوی یادگار شناسنامه‌دار نامی بلخ را خواندم که در بین دهها شرح مثنوی معنوی از استادان و مولوی شناسان شرح مختصر و اما موجز و استادانه یافتم که از این خوبتر و ساده‌تر نمیتوان یافت. با سپاس از پروفسور عبدالقیوم قویم استاد پوهنتون کابل، این شرح را من برای شما میخوانم. استاد قویم می نویسند مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف یا مقصور سروده شده و شامل 6 دفتر است و مجموع ابیات آن به 26,000 می رسد. مثنوی مهمترین و معروفترین اثر منظوم عرفانی است که از زمان سرودن همواره مورد مطالعه و توجه خاص علاقمندان به تصوف و عرفان بوده است و بران شعرهای نوشته شده و ترجمه های از آن به عمل آمده است. مثنوی شامل حکایت های مسلسل منظومی هست که عارف بزرگ با نقل آنها نتایج عرفانی، اخلاقی و دینی ارائه داشته است. در مثنوی داستانهای کوتاه و دراز در ضمن داستانهای دیگر و مناسبتهایی می آید و در هر مورد احادیث، اخبار و آیات قرآن مجید را برای تأیید و اثبات مطلب ذکر می کند. 18 بیت آغاز مثنوی که به نینامه معروف است در واقع می تواند خلاصه ای از همه داشته های مثنوی باشد. مطالبی که در این 18 بیت آمده در حقیقت بازتاب دهنده موضوعات مندرج در مثنوی است. مولانا در دفترهای ششگانی مثنوی با آوردن حکایت ها، تمثیل ها، مصطلحات عرفانی و توضیحات و برداشت های تصوفی مسئله رسیدن به اصل را در محراق توجه خود دارد. مثلا حکایت شاه و کنیزک با تعبیرهای رمزی و نمادین همون حقیقت را تسجیل می دارد و یا حکایت شبان همون مسئله را ایضاح می نماید. تمثیل‌های مور و نامه، خواستاران انگور، نحوی و کشتیبان و امثال اینها مطالبی‌اند که با منظور اصلی مولانا مطابقت دارند. در دنیای شعر عرفان فارسی دری شاعری را نمیتوان یافت که از حیث وسعت اطلاعات و شدت هیجان، غلیان احساسات و شناخت دردهای درونی انسان، وقوف بر نفسانیات او و مسائل متنوع دیگر با مولوی همتایی کرده بتواند. در حقیقت مثنوی به مثابه آینه ای است که حقایق عرفانی، تعلیمی، اخلاقی و دینی در آن بازتاب یافته است. این آینه که مولوی فرا روی آدمیان گذاشته است بیانگر بیشماری از حقایق و حوادثی است که انسان با آنها دست و گریبان است. مولانا از تعصب نفرت دارد. این عادت نکوهیده را مردود می انگارد و می پندارد که تعصب عامل تباهی و بربادی ابنای بشر است. چون این تمثیل ها که نمودار بارزترین شگرد هوشمندانه مولانا هست و جذابیت خاص به اثر گرانسنگ او بخشیده است، در بسا از قسمتهای مثنوی معنوی به مشاهده می رسد. پوهان قویم می نویسند یک حقیقت دیگر را در رابطه به مثنوی مولانا قابل تذکر می دانم و آن ثبت کردن این اثر جاودانی توسط یونسکو به مثابه یک میراث سترگ فرهنگی است. بدین معنا که ثبت این اثر گرانسنگ به حیث یک میراث فرهنگی توسط یونسکو بنابر اهمیت این کتاب بزرگ قابل توجه است و باید در این کار ملاحظات لازم در نظر گرفته شود. مولانا با آن که شاعر همزمانی و هممکانی هست و به صورت اخص به بلخ و خراسان بزرگ دوره اسلامی یا افغانستان امروز تعلق دارد. او در بلخ تولد یافت. در همین سرزمین به پایان دوره کودکی و اوایل دوره جوانی رسید و سپس با پدرش راه سپار دیار هجرت شد. به همین سبب یونسکو این حقیقت بلخی بودن او را باید در نظر بگیرد و نام افغانستان را در ارتباط به مولوی و مثنوی او در این اقدام ثبت کردن آن را از یاد نبرد. وقتی برای کسی شناسنامه صادر می شود، یکی از مسائل محل تولد یا زادگاهی آن شخص می باشد. بنابران در شناسنامه مولانا جلال الدین محمد زادگاهی او یعنی بلخ نگاشته شده است. غیر از نام بلخ آیا می توان محل دیگر را به حیث زادگاه جلال الدین محمد نوشت؟ هرگز نه. اگر مسئله مشخص شدن زادگاه بزرگان امر مهم نمی بود، چرا شمس قیس رازی هین بازنویسی کتاب الموجم فی معایر اشعار العجم و تکمیل شدن آن بعد از تحمل سرگردانی ها وقتی به زادگاهش برگشت این شعر عربی را در دیباچه اثرش آورد که در آن شعر زادگاه بسیار مهم تلقی شده است؟ نه تنها شمس قیس بلکه علامه تفتازانی در متول نیز به آن بیت استناد کردند. بدین شکل ترجمه آن است: سرزمین هایی که در آنها بسته شده، آویخته شده، بر من تعویزهایم و اولین سرزمینی که خاکش پوست مرا لمس کرده است. بنابران خاک بلخ پوست مولانا را لمس کرده بود و او گفته است: بلخیم من، بلخیم من، بلخیم، شور دارد عالمی از تلخیم. سخنی چند پیرامون مثنوی مولانا را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
میگویند استاد قاسم افغان در زمانی زندگی می نمود که نزد خراباتیان مداحی ننگ پنداشته می شد. با تأسف که امروز آن معیارات نزد بعضی هنرمندان حتی تعدادی از اخلاف استاد تغییر نموده و مدیحه سرایی و مرثیه خوانی به پیشه پرمنفعت و وسیله اشتهار تبدیل شده است. یادی از استاد قاسم افغان، اسطوره موسیقی کلاسیک افغانستان، سرلوحه یاد نوشته ای از محترم ناصر اوریا نویسنده افغان است که در جهات نازک موسیقی خرابات به خصوص حیات و کرکتر استاد قاسم مرحوم اشاراتی دارد. با سپاس از دوست گرامی ناصر اوریا به ارائه این یادواره به همکارم فرصتی می دهیم که تا با شما شریک بسازد.
گر بهشتم می سازد مثل نکویان بسد، ور به دوزخ لایقم تکلیف گران بسد. پر من مانے بارے غمے دنیا را نازو تمکین و ادائے یہ خوب رویا.
قاسم افغان در سال 1262 هجری شمسی در کوچه خواجه خردک یا گذر خرابات کابل دیده به جهان گشود. پدر استاد قاسم افغان نواب ستارجو نام داشت که از جمله موسیقیدانان و نوازندگان بلندپایه کشمیر هند بود. ستارجو که از دوستان شخصی امیر محمد اعظم خان بود، بنابر دعوت امیر از هند به افغانستان آمد، در کابل اقامت گزید و بعد از ازدواج در آن شهر باصفا ماندگار شد. استاد قاسم از مادر کابلی و پدر کشمیری به دنیا آمد و ثمره این ازدواج 6 فرزند بود، دختر به نام سعید بیبی و 5 پسر به نام های قاسم، استاد قاسم افغان، محمد رستم، شیر محمد، محمد شفی و جبار. از جمله فرزندانش تنها قاسم به موسیقی رو آورد و رای پدر را تعقیب کرد. استاد قاسم نخستین کسی بود که آلای موسیقی ستار را به افغانستان آورد. استاد قاسم زبان مادری را از مادر کابلی و زبان اردو را از پدر کشمیری آموخت. قاسم افغان در طفولیت و نوجوانی در مدرسه علیا که دروس متداوله دینی را تعلیم می داد نزد مولوی قاری غلام رسول با سواد بار آمد. وی همچنان به آموزش اساسات هنر موسیقی و آموختن ستار نزد پدرش پرداخت. سپس نزد مرحوم استاد قربان‌علی پدر استاد غلام نبی نتو استاد بزرگ موسیقی آن زمان به اصطلاح گرماند و شاگرد شد. وی در آموزش فنون و رموز هنر موسیقی از محضر پیاراخان استاد موسیقی هند که به کابل آمده بود نیز فیض ها برد. ستارجو پدر استاد قاسم از جمله مطربان دربار امیر عبدالرحمن خان بود. قاسم افغان از سن 13 سالگی به هنر موسیقی روی آورده و از همان زمان در میت پدرش به دربار امیر عبدالرحمن خان را یافت. روایت است که شب عبدالرحمن خان از هنرمندان دربار خواست غزل از حافظ را بخوانند. چون غزلخانی در آن عصر و زمان آنقدر مرسوم نبود، همه سکوت اختیار نمودند. قاسم کوچک که همیشه در کنار پدر بود و هنوز بیشتر از 13 سال عمر نداشت، جرأت نموده از میان برخاست و گفت: اگر حضور مبارک اجازه دهد من میخوانم. امیر عبدالرحمن خان گفت: پدرت یاد نداره، تو چطور یاد داری؟ قاسم کوچک گفت: صاحب، من نزد ملا صاحب کتاب خواجه حافظ را خواندم. وی غزل از حافظ را برگزید و هنرمندانه با موسیقی ادا کرد که مورد تحسین همگان من جمله امیر قرار گرفت و بخشش هم دریافت نمود. در زمان سلطنت شاه مانلا به صفت استاد موسیقی مقرر و به دریافت نشانهای طلا و الماس به نامهای نشان مسرت و یادگار استقلال مفتخر گردید. در سال 1332 هجری شمسی استاد قاسم افغان در محفلی که به مناسبت تجلیل از سالگرد تولد استاد از طرف ریاست کابل رادیو برپا شده بود و دریافت نشان مطلای خدمت مفتخر گردید و مدت هم به صفت معلم موسیقی در لیسه حبیبیه ایفای وظیفه نمود. استاد قاسم در طول حیات هنریش بیشتر از 100 شاگرد تربیه نمود که از جمله میتوان از استاد نبیگل، استاد محمد عمر، استاد نتو، استاد غلام دستگیر شیدا، استاد صابر، استاد رجبعلی مزاری، استاد رحیم بخش، استاد میرزا حسین، استاد محمد یعقوب قاسمی، محمد عیسی قاسمی، یوسف قاسمی، آصف قاسمی و استاد موسی قاسمی نام برد. استاد قاسم یک تعداد شاگردان آماتور یا شوقی نیز داشت، مانند استاد عبدالغفور برشنا، استاد میرزا نظر، میرزا غلام حیدر، ماما باقی، حافظ محمد اکبر، سمی سراج و محمد حیدر خان نیسان. قاسم افغان این استاد بزرگ موسیقی در موسیقی کلاسیک افغانی و هندی سبک به وجود آورد که بین هنرمندان افغان به نام طرز استاد قاسم یا مکتب استاد قاسم شهرت دارد. مرحوم استاد قاسم در نکته سنجی، ظرافت، بدیهه گویی، موقع شناسی و موقع آفرینی دست بالا داشت. چنانچه می گویند پس از جنگ استقلال در سال 1919 زمانی که آقای دابس نماینده دولت انگلیس جهت به رسمیت شناختن استقلال افغانستان به کابل آمده بود، در محفلی که در وزارت امور خارجه از طرف محمود طرزی برگزار شده بود، دابس از استاد قاسم پرسید که به کدام آلات موسیقی بیشتر مهارت دارد. استاد قاسم گفت: به همه آلات موسیقی. دابس که در نواختن پیانو مهارت داشت از استاد پرسید: آیا با پیانو هم بلدیت دارید؟ استاد گفت: بله. دابس از استاد قاسم میخواهد که برایش یک آهنگ افغانی بیاموزاند. استاد قاسم میگوید: به شرطی که هر نغمه ای را که من به یک سمت پرده های پیانو شروع کنم، شما به طرف دیگر پرده های پیانو عین همان آهنگ را بنوازید. دابس موافقت کرد و استاد قاسم ترانه استقلال را خواند: مکتب ماست جای استقلال، سبق ما هوای استقلال. در این حال صدای کف زدن ها بلند شد و آقای دابس از اینکه خودش به دست خیش ترانه آزادی را نواخته بود به نزاکت موضوع ملتفت شد، ولی نتوانست از ادامه آن خودداری نماید. در ختم محفل نیز استاد قاسم سروده حماسی مرحوم عبدالعلی مستغنی را خواند. ناز دارد بی سر و سامانیم، بحر در بر قطره طوفانیم، آسمان سیر است سرگردانیم، مشکل هر کار شد آسانیم، گرندانی غیرت افغانیم، چون به میدان آمدی میدانیم. بعد از سقوط دوره درخشان و شگوفان شاه امان الله و به قدرت رسیدن حبیب الله کلکانی، علی رغم همه مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت، استاد قاسم در دربار حبیب الله کلکانی مانند گذشته از احترام برخوردار بود. در زمان محمد نادرشاه نیز مورد احترام قرار گرفت و حتی 20 جریب زمین زراعتی در منطقه بینحصار کابل به او داده شد. با روی کار آمدن محمد ظاهرشاه، استاد قاسم به عنوان خواننده دربار آخرین شاه افغانستان بود و از طرف دولت معاش دریافت می نمود. در سال 1332 هجری شمسی، زمانی که ریاست کابل رادیو سالگرد استاد را تجلیل می نمود، از حضور محمد ظاهرشاه به اخذ نشان طلایی خدمت مفتخر گردید. همچنان یک اراده موتر از بودجه وزارت دربار غرض استفاده استاد به وی تحفه داده شد. استاد قاسم اشعار کنایه آمیز نیز می خواند. می گویند که صدر اعظم محمد هاشم خان هم از کنایه گویی های استاد قاسم دل خوش نداشت. روز در باغ بگرامی استاد بیت خواند که بر محمد هاشم خان ناگوار افتید. زمان استاد قاسم گفته بود: من برای حبیب الله کلکانی در روز جشن استقلال در ده مزنگ این غزل حافظ را خواندم: کشتی نشستگانم ای باد شروطه برخیست، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. نزدیک بود سرم به باد فنا رود، ولی حبیب الله کلکانی با وجود اینکه بی سواد بود، مفهوم آن بیت را درک کرده برایم گفت: قاسم جان، تو مطمئن باش که دیگر آشنا را دیده نمی توانی. و من در جوابش گفتم: اگر ببینم یا نبینم دیگر احتیاج نیست. تنها دلم گفت بخوان، خواندم. استاد قاسم افغان به تاریخ 22 سنبله 1335 هجری شمسی چشم از جهان بست و در شهدای صالحین زیارت تمیم انصار به خاک سپرده شد.
یاد خیری بود از قاسم افغان، آن استاد موسیقی خرابات. شنونده های عزیز، این شما را از مجله آزادی با پخش آهنگی از استاد قاسم افغان به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم که با رادیو آزادی باشید.
ای عاشقان، ای عاشقان، من عاشق دیرینم، و صادقان صادقان، من عاشق دیرینم، و صادقان صادقان، من عاشق دیرینم. عالم نبود و من بودم، آدم نبود دامن بودم، عالم نبود و من بودم، آدم نبود دامن بودم، پیش از ما عالم بودم، من عاشق دیرینم، پیش از ما عالم بودم، من عاشق دیرینم، پیش از ما پیش از ما عالم بودم، من عاشق دیرینم، بانو در کشتی بودم، با یوسف اندر شاه بودم، بانو در کشتی بودم، با یوسف اندر شاه بودم، در نار بودم با خلیل، من عشق دیرین هم زنار بودم با خلی من عشق دیرین هم زنار بودم با خلی من عشق دیرین هم از نو فلک افتادم از چار و مادر زادم میرش بدل جادادم من عاشق دیرین هم میرش بدل جادادم میرش بدل جادادم